و نهایتاً نظر علامه طباطبایی در مورد اسباب نزول رو مطرح می‌کند. علامه طباطبایی در این زمینه عقیده دارند که بسیاری از سوره ها و آیات قرآن کریم از جهت نزول یا با حوادث و وقایعی که در خلال مدت دعوت آقا رسول اکرم اتفاق افتادن ارتباط دارند و یا نیازمندی هایی از جهت بیان احکام اسلام موجب نزول سوره ها یا آیات قرآن کریم شده، که برای هر کدوم یه مثال هایی رو هم میزنند. بعد میفرمایند که حدیث در اعتبار خودش نیازمند قرآن کریمه، فلذا باید این احادیث رو به قرآن کریم عرضه بکنیم. بنابراین سبب نزولی که ذیل آیه‌ای وارد شده در صورتی که متواتر یا قطعی و صدور نباشه باید به آیه مورد بحث عرضه بشه، و فقط در صورتی که مضمون آیه و قرائنی که در اطراف اون موجوده با سبب نزول سازگار باشه به این حدیث ما اعتماد میکنیم. پس روایت باید با آیه تأیید بشه، نه این که آیه رو تحت حکومت خودش بخواد قرار بده. با این ترتیب خیلی از روایت هایی که مربوط به اسباب نزول قرآن کریم و آیات قرآن کریمه میبینیم ساقط میشه و اون مقداری که باقی میماند معتبر است و اساساً مقاصد عالیه قرآن کریم که معارف جهانی و همیشگی است، ایشون میفرمایند که نیاز قابل توجهی به روایات اسباب نزول نداره. البته حالا نه این که ایشون استفاده نکرده باشد از اسباب نزول، مثلا تو پاراگراف بعد میبینید در ذیل آیه یسالونه که عن ساعت ایان مرساها میاد سبب نزولش رو بیان میکند، منتها خودشون معتقده که در فهم آیات ما خیلی نیاز به این اسباب نزول نداریم. درس 18 جزء حذفیات، فلذا ازش صرف نظر میکنیم و میریم انشاءالله سراغ درس 19. درس 19 در مورد مکی و مدنی بودن آیات و سور است. مطالبی که در این درس باید خوانده بشود اینه: واژه شناسی، تاریخچه، ضرورتها، معیار تشخیص، که حالا معیار تشخیص مکی و مدنی بودن سوره ها رو گاهی به مکان بیان کردن، گاهی با خطاب، گاهی با زمان، که مفصل انشاءالله بهش میرسیم و توضیح میدیم، و نهایتا راه های شناخت مکی و مدنی بودن سوره ها که گاهی سمائی است و گاهی قیاسی. اما واژه شناسی، فرمودند ما باید تعریف لغوی و اصطلاحی مکی و مدنی رو بشناسیم. تعریف لغوی مکی این گونه است که فرمودن مکی آنچه منسوب به مکه است. این واژه از ریشه مکه گرفته شده به معنای مکیدن آب. گروهی گفتن که به معنای هلاکت، و اگر به شهر مکه میگفتن مکه، از این جهت است که یا به خاطر کمبود آب بیم هلاکت میرفته، یا به این دلیل که هر کسی در اونجا ظلم بکنه و اصرار بر ظلمش بکنه دچار هلاک میشه. و در هر حال چون هلاکت لازمه معنای مککه هست، میگیم پس لفظ مکی هم باید به معنای هلاکت باشد. اما تعریف لغوی مدنی، گفتن چیزی که منصوب به مدینه باشه و مدنی از ریشه مدنه گرفته شده، به معنای جایی که اقامت در آن با نظم قانون همراه باشه. مدینه به صورت عام به معنای شهر اطلاق میشه، ولی به صورت خاص نام شهر آقا رسول اکرم بوده است که همون یثرب است که بعد از تشریف فرمایی آقا رسول اکرم به یثرب اسم اونجا رو گفتن مدینه الرسول. اما تعریف اصطلاحی مکی و مدنی، گفتن بنابر نظر مشهور آیات یا سوری که قبل از هجرت آقا رسول اکرم نازل شده به اینا میگن مکی، و اونایی که بعد از هجرت نازل شده رو میگن مدنی. اما تاریخچه این بحث، مکه و مدینه دو محبت وحی آیات الهی بودند و بالاخره مسلمون ها حالا به خصوص تو قرون معاصر، هم مسلمون ها و هم خاورشناسان، ببینیم که در زمینه مکی یا مدنی بودن سوره های قرآن کریم دقت هایی را انجام دادن. این بحث براشون یه بحث جالبی بوده و تلاش کردن که سوره ها رو از این جهت تفکیک بکنند. در بین مسلمون ها خب بسیاری از صحابه تسلط کاملی بر آیات مکی و مدنی داشتند و جزئیات دقیقی رو نسبت به نزول آیات و سوره ها ارائه می دادند. خب از سخن حضرت امیر مؤمنان این معنا بر میاد. می بینیم حضرت می فرمایند که سوگند به خدا هیچ آیه از کتاب خدا نازل نشده است مگر آن که من می دانم درباره چه کسی و چه وقت نازل شده. اما خاورشناسان، خب گروهی از خاورشناسان مثل ریچارد بیل اومدن یک راهی رو برای کشف مکی و مدنی بودن سوره ها انتخاب کردن، خلاف اون راهی رو که مسلمون ها پیمودند. مسلمون ها بیشتر از طریق روایات و احادیث مکی و مدنی بودن سوره ها را ارزیابی کردند، مشخص کردند، ولی امثال ریچارد بیل اومدن از طریق اعتماد به تاریخ در واقع مکی و مدنی بودن سوره ها رو بیان کردند. یعنی گفتن که ترتیب نزول این سوره ها بر اساس حوادثی بوده که در دل تاریخ اتفاق افتاده و اون حوادث رو در دل تاریخ بررسی کردند و آمدند مطابقت دادند با این آیات و گفتند پس این آیه، این سوره باید در فلان زمان از تاریخ نازل شده باشه. البته بعضی دیگر از خاورشناسان روششون مثل روش مسلمون ها بوده، به نام استاد گریم. در بحث بعدی میاد خاورشناسان رو نقد میزند. نقدش هم اجمالاً این میشه که حالا اونایی که از طریق تاریخی خواستن مکی یا مدنی بودن سوره ها رو مشخص بکنند، این راه تنها ملاک نیست، فلذا باید از راه‌های دیگری که به خصوص مسلمان‌ها درش مهارت دارن، خبره هستن، که همون راه شناخت اینها از طریق روایات، باید از اونها هم استفاده کرد. اما ضرورت پرداختن به بحث مکی یا مدنی بودن سوره ها و آیات چیه؟ چند مورد رو از باب ضرورت مطرح می کند. یک، کمک به تفسیر قرآن کریم. خب بالاخره فضای سوره های مکی با فضای سوره های مدنی متفاوته، محتواها با هم دیگه متفاوته، تفاسیر متفاوت می شود اگر ما بفهمیم این سوره مکی هست یا مدنی. پس فهم این در تفسیر به ما کمک میکنه. دومین ضرورت استفاده در مباحث کلامی هست. یه مثال خیلی روشن رو اینجا زده است. مثلا میگوید که برخی مثل عبدالله ابن زبیر گفتن سوره دهر در مکه نازل شده است، در حالی که ما میبینیم اصلا تو مکه اسیری نبوده، در حالی که این آیه میفرماید، آیه سوره دهر میفرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اینا اطعام دادن اهل بیت، به چه کسانی؟ شب اول مسکین، شب دوم یتیم و شب سوم اسیر. پس تو مباحث کلامی هم مکی یا مدنی بودن این سوره ها میتواند مفید باشد. و سومین ضرورت یاری رسانی به استدلال های فقهی است. ما یه آیه داریم، آیه 7 سوره فصلت، درش زکات آمده. کجا نازل شده است؟ در مکه. آیا حکم زکات اصطلاحی در مکه نازل شده است یا در مدینه؟ خب میگوییم در مدینه. پس آیا میشه آیه 7 سوره فصلتی که اسم زکات درش آمده به معنای زکات اصطلاحی بگیریم؟ جواب اینه که خیر. پس به چه معنایی باید گرفت اونجا؟ باید به معنای صدقه گرفت. پس مکی یا مدنی بودن، ببینید چقدر اثر گذاره تو استدلال های فقهی. اگر روشن نشه، ما ممکنه این آیه ای را که در مکه نازل شده است به معنای زکات اصطلاحی بگیریم و در تفسیر دچار مشکل بشیم. و چهارمین ضرورت شناخت سیر تکاملی تشریعه، که به چه تدریجی در چه سیری این شریعت کامل شده است، که خودش به خصوص تو زمینه تبلیغ بسیار اثرگذار و درس آموز است. اما معیارهای تشخیص مکی و مدنی، فرمودن که برای جداسازی سوره های مکی و مدنی سه ملاک مهم مشخص شده. بعضی ها گفتن معیار مکانه، یعنی اون آیات و سوره هایی که در مکه نازل شده ما میگیم مکی، اونایی که در مدینه نازل شده میگیم مدنی، که نقد این معیار این است که خب بعضی آیات رو ما داریم در تبوک نازل شده یا در بیت المقدس نازل شده که نه در مکه بوده و نه در مدینه، خب اینا رو چکار بکنیم؟ جز کدومی که از اونها قرار بدیم؟ پس این خودش نقص است که نتواند همه آیات رو در بر بگیرد. دوم، خطابه. گفتن که اگر خطاب به مؤمنین شده باشه این در مدینه نازل شده، ولی اگر آیه یا سوره با خطاب به مشرکین نازل شده این مربوط به مدینه است. فلذا عبدالله بن مسعود یه حدیثی رو ذکر میکنه که گفتن هر سورهی که یا ایها الناس درش باشه مکیه و هر سورهی که یا ایها الذین آمنو داشته باشه این مدنیست. خب نقد این معیار هم روشنه، چرا که ما میبینیم بعضی از آیات نه اون یا ایها الذین آمنو رو داره و نه یا ایها الناس رو، هیچ یک از این دو خطاب در این آیات دیده نمیشه و گاهی بالعکسش موجوده، یعنی میبینیم یه آیه یقینا در مکه نازل شده ولی خطاب درش با یا ایها الذین آمنو هست، یه آیه در مدینه نازل شده ولی با یا ایها الناس شروع شده، پس خلافش هم دیده میشه. اما معیار سوم که معیار قابل قبولی است و این رو علما صحه گذاشتند و تاییدش کردن بر اساس زمان است، یعنی زمان قبل هجرت و بعد از هجرت و معیار قرار دادند. اون آیات و سوره هایی که در زمان قبل از هجرت نازل شده به اینا میگیم مکی، اونایی که بعد از هجرت نازل شده هرچند در مکه ما به اینها میگیم مدنی. خب آورست رو اکرم بعد از فتح مکه از مدینه آمدن به مکه، در مکه ممکن است آیاتی نازل شده باشد ولی این آیات رو میگیم آیات مدنی، سوره های مدنی. عنوان بعدی راه های شناخت وجود معیار هست. بعد از تعیین زمان به عنوان معیار این سوال مهم باقی میمانه که از چه راهی میتونیم بفهمیم که آیات و سوره ها بعد از هجرت نازل شدن یا قبل از هجرت، یعنی معیار روشن است ولی از کجا حالا بفهمیم این آیات و سوره ها بعد از هجرت نازل شده قبل از هجرت از کجا؟ علما اینجا جوابهایی را دادند و گفتند که دو راه عمده وجود داره. راه اول روش سماعیه، یعنی ما از طریق خود آیات و روایات متوجه بشیم که کی نازل شده، قبل از هجرت یا بعد از هجرت. روش دوم روش قیاسی یا به عبارتی اجتهادی عقلیه، یعنی ما یه معیارهایی رو مثلا از سوره ها و آیاتی که یقینا در مکه نازل شده است یه معیارهایی رو از این اتخاذ میکنیم، بعد آیات و سوره هایی را که مشکوکیم نگاه میکنیم ببینیم این معیارها را دارند یا ندارند. اگر این معیارها را داشتند میگوییم اینا در مکه نازل شده است، اگر نداشتند میگیم در مدینه نازل شده. حالا دو دست علایم معیار و در واقع شاهد را اینجا بیان میکنند. اولین علایم علایم ظاهریه، میگن داشتن وزن و کوتاهی آیات و سوره ها علامت مکی و بلندی آنها از جمله علایم مدنی بودن است. این پس علایم ظاهری. علایم محتوایی، گفتن تو مکه اصول عقاید و برخورد قاطع با کفار و مشرکان مطرح شده ولی در مدینه احکام مطرح شده است، پس هر جا دیدید محتوای این آیه مربوط به اصول عقاید برخورد با کفار و مشرکانه بفهمید که این آیات در مکه نازل شده است، ولی اگر احکام رو داره بیان میکنه، این علامت مدنی بودن این سوره آیاته. علامه طباطبایی هم در این باره می‌نویسن که در تعیین مکی و مدنی بودن آیات باید به تدبر در آنها پرداخته و به قراین نشانها و محتوای آیه ها اعتماد نمود. مثلا به عنوان نمونه میگه که سوره یاسین با سیاق و دلالت محتوای آیات نشان داده میشه که در مکه نازل شده، چرا که هدف این سوره بیان اصول دینه، توحید، نبوت و معاد. پس اونایی که گفتن این مدنیست اشتباه کردن، چون آیات و سوره هایی که در مدینه فرود آمدن بیانگر احکام و قوانین و شریعتند، نه اصول اعتقادات. پس علامه طباطبایی مهمترین راه شناخت مکی از مدنی رو سیاق می دانند. بعد حالا اومدن به صورت دیگه خیلی جزئی تر علائم و شواهد ظاهری و محتوایی رو به صورت جزئی تر برای تشخیص سوره های مکی و مدنی در قالب ویژگی هایی ارائه دادن. مثلا گفتن که علائم سوره مکی این شیشتا هستن، هر سوره‌ای که درش کلا باشه این مکیه، هر سوره‌ای که درش سجده باشه، سوره‌ای که داستان آدم و شیطان آمده باشه به جز سوره بقره اینا مکیان، سوره‌ای که داستان پیامبران و مردم گذشته رو بیان کرده باشه به غیر از سوره بقره اینا مکیان. آیات مکی گفتن علامتش اینه که با یا بنی آدم یا ایها الناس شروع میشه، و علامت ششم سوره های کوتاه هستند سوره های مکی، به جز سوره نصر که پس از هجرت نازل شده. پس سوره های مکی سوره های کوتاهی هستند. برای علائم سوره مدنی هم پنج مورد رو، پنج علامت رو ذکر میکنه. گفتن هر سوره که طولانی باشه، دو، بیان قوانین شهری، قضایی، اجتماعی، دولتی و قوانین جنگ و صلح مهمترین ویژگی های آیات مدنیه، سه، آیاتی که خطابشون با یا ایها الذین آمنو هست، چهار، هر سورهی که درش مسئله جهاد، خواه اذن جهاد یا بیان احکام و مقررات اون باشه مدنیه، و پنج، لحن ملایم و خفیف نیز مدنی بودن سوره رو نشون میده، چرا که اغلب آیات خطاب به مسلمان هاست و خدا با مسلمان ها با نرمی میخواد صحبت بکند. جمع‌بندی این سخنان و بالاخره این علایم این میشود که فرمودند این ویژگی ها کلیت ندارد، بلکه صرفا درباره برخی از آیات صدق می کند، ولی اجتماع چند ویژگی اگر موجب علم و یقین شود و نص معارضی در میان نباشد باعث قوت احتمال و اطمینان می شود، و در این صورت است که کاربرد فقهی، تاریخی و غیره دارد. میگه هر کدوم به تنهایی کافی نیست این علایم و ویژگی ها، ولی اگر دیدیم مثلا این آیه این علایم رو در خود دارد، این ویژگی ها رو در خود دارد که اختصاص به مکی بودن این آیات هست، این ویژگی ها علایم مکی بودن است، خب اگر یه دلیل معارضی نباشه ما میگیم مکی، اون وقت دیگه کاربرد فقهی و تاریخی پیدا میکند. خب حالا یه سوالی ممکنه مطرح بشه، اونم این است که همه سوره ها اینجور نبوده که یک پارچه نازل بشه، که بعضی سوره ها مثلا در مکه میبینید که نازل شده، بعضی آیاتش مانده در مدینه نازل شده. خب بالاخره اینا رو اسمشو چی بگذاریم؟ بگیم این سوره مکی هست یا مدنی؟ معیار چیه؟ اینجا فرمودن که اکثر محققا گفتند معیار ابتدای سوره است. اگر آیات آغاز سوره پیش از هجرت نازل شده باشه بهشون میگیم مکی، اگر بعد از هجرت نازل شده باشه بهشون میگیم مدنی، هرچند در درون اینها یه آیاتی باشن که در خلاف سیر کلی این سوره نازل شده باشند. ولی این آیات دیگه لطمه‌ای به این اسم نمیزند. اما بحث بعدی در مورد تعداد سور مکی و مدنی و موارد اختلاف اونها هست. دو تا قول عمده رو ذکر میکنه. قول اول طبق روایت ابن عباسه که زرکشی و علامه طبرسی هم نقل کردند که گفتن تعداد سوره های مکی 86 تا و مدنی 28 مورده که حال اسم سوره ها رو مورده و نهایتاً فرمودن که البته در 30 مورد اختلاف نظر وجود داره. قول دوم قول ابوالحسن ابن حصار در کتاب الناسخ و المنسوخه که گفتن سوره های مدنی به اتفاق همه صاحب نظران 20 سوره هست و 12 سوره مورد اختلافه و 82 مورد ما سوره های مکی داریم. خب با این عنوان درس 19 هم به پایان میرسد. درس 20 رو با عنایت و لطف خداوند متعال شروع میکنیم. درس 20 در مورد ترجمه قرآن کریم است. مباحثی که در این درس باید بررسی بشه اینا هستند: معانی ترجمه، تاریخچه ترجمه قرآن در بین مسلمان ها و خاورشناس ها، ضرورت های بحث ترجمه قرآن، جواز یا عدم جواز، اقسام ترجمه که حالا تقسیم میشن به لفظی و معنوی، قواعد ترجمه، شرایط ترجمه و شرایط مترجم از جهت علمی و عملی. نکته اولی که بهش باید بپردازیم معنای ترجمه هست، یا به عبارت بهتر معانی ترجمه، چون چند تا معنا رو براش ذکر کردند. گفتن که ترجمه مصدر رباعی مجرد ترجمه هست، یعنی ترجمه یا ترجم و ترجمه با تی گرد. این مصدر رباعی مجرد ماضی ترجمه هست. معناش چیه؟ آشکار نمودند. بعضی هم گفتن نه، این مصدر ثلاثی مجرد رجمه هست، رجمه یرجم و ترجمه، که به عنوان مصدر برای رجمه ذکر کردند که به معنای سخن گفتن از روی حدس و گمان رو میگند. در اصطلاح مشهورترین اصطلاحی که براش ذکر کردن اینه، گفتن برگرداندن معنای کلامی از زبانی به زبان دیگر رو میگند، به طوری که تمام معانی و مقاصد منظور در متن اصلی به زبان دیگر منتقل شود و در زبان دیگر همان معانی و مقاصدی فهمیده شود که در زبان اصلی از آن فهمیده می شد. بعد ترجمه قرآن رو بیان کردند که حالا با توجه به این تعریف اصطلاحی ترجمه، آیا این تعریف برای ترجمه قرآن هم صادقه یا نه؟ جوابی که می دن این است که خیر، چرا که قرآن کریم معجزه است، ما تو تعریف اصطلاحی ترجمه گفتیم که باید اون مقاصدی که در زبان و متن اصلیه بتونه منتقل بشه در زبان دوم، ولی در مورد قرآن کریم وقتی متن معجزه هست، اعجاز درش وجود دارد، چه کسی میتونه ادعا بکنه که من همه اون معانی و مفاهیم رو میتوانم مثلا در زبان فارسی، در زبان اردو، انگلیسی و سایر زبان ها منتقل بکنم؟ پس اگر بخوایم ترجمه رو در قرآن کریم به عنوان اصطلاح تعریف بکنیم، باید بگیم که در لسان قرآن کریم این ترجمه به معنای برگرداندن دقیق و بلیغ آیه به زبان غیر عربی در حد وسع بشری است، در حد وسع بشری، نه بیشتر. اما تاریخچه گفتن تاریخ پیدایش ترجمه در هر زبانی متفاوته، ولی به طور کلی پیشینه علم ترجمه به زمان شکلگیری تمدن‌های مختلف برمی‌گرده. ظاهراً تا اواخر سده دوم هجری الفاظ ترجمان، ترجمه و مشتقات اون به معنای امروزی تو زبان عربی جایی نداشته، بلکه به جاش کلمات نقل و تحویل استفاده می شده. در قاموس های بزرگ معمولا معنایی رو که برای ترجمه می آوردند با لفظ تفسیر و شرح بوده، اما ترجمه به عربی نخستین ترجمه کتاب‌های مختلف به عربی در زمان آخرین خلفای اموی اتفاق افتاده که حالا بیشتر دیگه رونقش و اوجش میرسه به مأمون که آمد و بیت الحکمه رو ایجاد کرد. بیت الحکمه به نوعی دار و ترجمه بوده و کتاب‌های یونانی، هندی و در واقع فارسی رو، سریانی رو، اینها رو می آوردن در این دار و ترجمه به زبان عربی ترجمه می کردند. بعضی از خلفای عباسی بعضی از کتاب‌ها رو بیشتر برای ترجمه کردن انتخاب می‌کردن، اونم از این باب بوده که مثلا علاقه به اون علم داشتن. مثلا خالد ابن یزید چون به علم شیمی یا کیمیا علاقه داشته است، دستور داده بود که این آثار رو ترجمه کنن به زبان عربی. در هر حال تمدن بشر و شکوفایی علم در جهان مرهون دو نهضت بزرگ ترجمه است. اولی ایجاد بیت الحکمه است که عرض کردم در زمان مأمون اتفاق افتاد که از زبانهای غیر عربی این کتب به زبان عربی ترجمه شدند، و دومین در واقع نهضت برمیگرده به حرکت ترجمه از زبان عربی به زبانهای لاتین و سایر زبانهای اروپایی، و این که اتفاق میفته در جنگهای صلیبی که اینا وقتی میان مسلط میشن به اندلس، میان علوم مسلمانها رو از کتابخونه بیرون میکشن. حالا یه عده زیادی از این کتابها رو که آتش زدن بماند، ولی اون کتاب‌هایی رو که باقی مانده بود اونها رو اومدن به زبان‌های خودشون ترجمه کردن، و از اون زمان به بعد بود که شکوفایی علم و تمدن در عالم غرب اتفاق افتاد. و اینها به مدت دو قرن پایه های علوم رو از کتاب های مسلمان ها به غرب میبینید که منتقل میکنند. اما ترجمه قرآن کریم، سیر تاریخی ترجمه قرآن به فارسی و غیر فارسی به گونه اجمالی مورد بررسی قرار گرفته در این عنوان. اولی رو اختصاص دادن به ترجمه فارسی قرآن، گفتن که آقا رسول اکرم به سلمان اجازه داد که سوره حمد رو به زبان فارسی ترجمه بکند و این اولین ترجمه فارسی قرآن کریم بود. اما ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی همراه با شرح و تفسیر از قرن چهارم هجری رونق گرفت که کاملترین و مفصلترین شرح و تفسیر فارسی رو میگن شرح و تفسیر قرآن کریمی است که توسط شیخ جمال الدین ابوالفتوح رازی اتفاق افتاده با عنوان روض الجنان و روح الجنان. اما ترجمه غیر فارسی قرآن کریم که اولین ترجمه غیر فارسی هم میگن زمانی اتفاق افتاد که مسلمان ها به حبشه رفتند و جناب جعفر ابن ابی طالب سوره مریم رو برای نجاشی و شخصیت های حاضر در مجلس ترجمه کردند و اونها رو تحت تأثیر قرار دادن و تا به امروز هم میبینید که نزدیک 65 زبان رو ما داریم که قرآن به این زبانها ترجمه شده است. زبانهای مختلف: آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی، ترکی، اردو، چینی و زبانهای دیگر. حتی مثلا میبینید که یک ترجمه‌ای که آقای جورج سیل انجام داده به زبان انگلیسی تا حالا 40 بار تجدید چاپ شده، یعنی از 300 ترجمه انگلیسی از قرآن کریم که وجود دارد فقط ترجمه آقای جورج سیل 40 بار می‌بینید تجدید چاپ شده. اما نخستین بار که قرآن کریم به زبان لاتین ترجمه شد برمیگرده به سال 1143 میلادی که به وسیله کنت با همکاری پتروس تلی و یک دانشمند عرب انجام شد که قصد اینا هم این بودش که قرآن رو ترجمه بکنن تا بتونن برش ردیه بزنن. در سال 1594 میلادی هنکلمان ترجمه رو منتشر کرد و به دنبال اون در سال 1598 قرآن به انضمام همون ردیه‌ای که اینها نوشته بودند انتشار پیدا کرد. بعضی البته از مستشرقین مثل رژی بلاشر که از مستشرقان به نام فرانسویه که سالیان زیادی در مصر بوده و در دانشگاه سوربن پاریس تدریس کرده، اینا هم یه ترجمه هایی رو ارائه دادند و سعی کردند که بی‌طرفانه بی‌غرضانه وارد بشند و بگن که ما بدون هیچ تعصبی این ترجمه رو ارائه میدیم، ولی باز هم چون اینا با مفاهیم عالی آیات قرآن کریم آشنا نبودن میبینید که ترجمه های قابل قبولی رو ارائه ندادند و ترجمه های دقیقی نیست. اما ضرورت ها، چه ضرورتی دارد که قرآن کریم به زبانهای دیگر ترجمه بشه؟ چند تا ضرورت رو بیان میکنند. یک، نیاز دنیای امروز. خب اگر اسلام بخواد رسالت جهانی خودش رو خوب ایفا بکند، باید به سلاح ایمان و علم مجهز باشد. خب یکی از سلاح‌های علمی این است که معجزه خودش رو بتوانه در قلوب مردم جهان رسوخ بده، در تمدن‌های بشری نفوذ بده. خب اگر این نتونن ترجمه خوبی رو از قرآن ارائه بدن، چجور میتونیم ما همچین رسالت جهانی و رسالت جهان شمولی قرآن کریم رو در واقع انتظار داشته باشیم که ایفا بشه؟ دومین ضرورت پاسخگویی به شبهاته. خب خیلی از شبهات رو میشود با این ترجمه صحیح پاسخ گفت. حتی بعضی وقتا ترجمه های غلطی شبهاتی رو ایجاد کرده که با ترجمه صحیح میشه اون شبهات رو از بین برد. اگر کفار، اگر اهل کتاب یه مفاهیمی رو به غلط از قرآن کریم به عنوان یک نقد، به عنوان یک شبهه بر قرآن کریم وارد بکنند، خب چجور میشه جواب اینها رو داد؟ اگر ما خودمون اصل رو برای مردم ترجمه نکنیم و در اختیار اونها قرار ندیم، این واسطه ها رو نشکنیم، مردم چجور میشه انتظار داشت که به هدایت رهنمون بشن؟ عنوان بعدی جواز و عدم جواز ترجمه قرآن کریمه. بعضی ها جایز دانستن این ترجمه رو، بعضی ها گفتن نه، ترجمه قرآن کریم به هیچ وجه جایز نیست. حالا در مورد عدم جوازی نکاتی رو مطرح میکنن، نکات قابل در واقع تأکیدی است، قابل تأملی است. میفرمایند که مسیحی ها وقتی در دوران استعمار سرزمین های اسلامی همه ممالک اسلامی رو در اختیار خودشون گرفتند، علاوه بر این که مبلغان مسیحی رو فرستادن که بیان مسلمان ها رو مسیحی بکنند، کارهای دیگه هم انجام دادن. اون کارا چی بود؟ اومدن زبانهای خودشون رو تحمیل کردن بر اینها. به اینا اجازه داده نمیشد که به زبان عربی بنویسند، حتی صحبت بکنند. پس اولین باری که این عدم جواز ترجمه به زبان حالا غیر عربی برای قرآن می شود گفت وجود داشته، همین سبک و سیاق استعماری استعمارگران غربی بوده است که اینها راه ترجمه رو بستند. در صده‌های اخیر هم در قلمرو حکومت عثمانی و در بخش‌هایی مثل سوریه، مصر، سخن از عدم جواز ترجمه قرآن به میان آمد که حالا گفتند بعید نیست این همین نشأت گرفته از این اندیشه استعماری باشه که از سوی مسیحیان ایجاد شده. اما در بین فرق چهارگانه اهل سنت یه سکوتی رو شما میبینید در مورد عدم جواز ترجمه قرآن و کراهت اون. شافعی که پیشرو مذهب شافعیه، نه تنها به عدم جواز و کراهت ترجمه در نماز و غیر نماز حکم میکنه، بلکه آموزش زبان عربی رو در حد استطاعت بر هر مسلمانی واجب می دانه. اما در بین معتزله و شیعه مخالفان ترجمه قرآن خیلی اندکند. پژوهشگرانی که اعتقاد به عدم جواز ترجمه دارند بر دیدگاه خودشون البته دلایلی دارن. اینجور نموده که حالا بدون حساب و کتاب بگن ترجمه قرآن جایز نیست. یه دلایل رو ذکر کردن که چند مورد رو اینجا ما ذکر میکنیم. اولی قیاس قرآن با عهدینه. میگن چه چیزی باعث شد که عهدین ضایع بشه؟ همین ترجمه ها. پس ما اگر بخوایم جلوی ضایع شدن قرآن کریم رو بگیریم باید قائل به عدم جواز ترجمه قرآن کریم بشیم. خب نقدش هم خیلی روشنه، این قیاس قیاس باطلیه. اون چیزی که باعث ضایع شدن تورات انجیل شد مخفی کردن زبان اصلی این کتاب ها بود، یعنی اصلش رو از عموم مردم مخفی نگه داشتن و ترجمه تحریف شده شو به مردم نشان دادن. ولی اگر ما نص اصلی قرآن کریم که به زبان عربیه این رو نگه داریم، ترجمه رو هم در کنارش ذکر بکنیم، این مشکل ایجاد میکنه؟ خیر. علاوه بر اینکه خود خداوند متعال وعده داده است، قول داده است، ضمانت کرده که قرآن رو نگه داره. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دلیل دوم اختلاف در استنباط معانی است. گفتن که خب هر کسی یه جوری قرآن رو میفهمه و یه جوری ترجمه میکنه که متفاوت با ترجمه های دیگه است. خب مردم این وسط نمیدونن بالاخره سخن حق کدامه، به انحراف کشیده میشن. تو مسائل احکامی، تو مسائل آداب بالاخره اختلاف زیاده دیگه. پس بهتر اینه که اصلا قرآن رو به زبان دیگری به هیچ وجه ترجمه نکنیم تا این اختلاف ها پیش نیاد. نقدی که بر این دلیل وارده اینه که این اشکالی که شما گفتید خب قابل رفعه، به این صورت که ما میتونیم بالاخره اهل فن رو برای این کار بگماریم. تو دولت اسلامی باید از این اشخاص استفاده بشود که صلاحیت ترجمه رو دارند و فرصت رو برای دستاندازی کسانی که اهل فن نیستند و بیگانن ببندن، هم در ترجمه، هم در رسم الخط و در چاپ قرآن کریم. اگر این احتیاط ها، این کنترل ها صورت بگیره دیگه این مشکل پیش نخواهد آمد. و اگر حالا ما بگیم که به این دلیل نباید ترجمه بکنیم، که خب در مورد تفسیرم همینه، فلزا باید کل باب تفسیر را هم ما باید ببندیم. و مورد بعدی، دیدگاه بعدی به عبارت بهتر، دیدگاه جواز ترجمه قرآن کریم است. پس دیدگاه عدم جواز رو گفتیم، رسیدیم به جواز ترجمه. اکثر صاحب نظران این عقیده رو دارند که ترجمه قرآن به زبانهای دیگه یکی از ضرورت‌های دینی و حتی گاهی واجب کفاییه. هر مسلمانی وظیفه داره که این اسلام رو به دیگران برسانه و رساندن قرآن کریم به دیگران لازمش این ترجمه هست. این گروه بر اثبات مدعای خودشون یه دلایلی رو ذکر کردند که این دلایل رو خدمتون عرض میکنیم. دلیل اول گفتن وجوب تبلیغ جهانی است. خب قرآن یه کتاب دعوته. این کتاب دعوت برای همه انسان ها آمده و فلذا باید به همه انسان ها ابلاغ بشود و هادا بیان للناس و هدن و موعظه للمتقین. به علاوه اینکه اسلام یه دین اختصاصی نیست، همه ملت ها حق گرویدن به این اسلام و این دین رو دارند و ملتی بر ملت دیگری فضیلت نداره تا حق تقدم داشته باشه. و ما ارسلنا که الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. خب وقتی قرآن کتاب دعوت است باید به همه ابلاغ بشه، دین اسلام هم یه دین اختصاصی نیست و باید همه ملت ها ازش استفاده ببرند، این خودش دلیلی می شود بر اینکه ترجمه جایز است. اما دلیل دوم شهادت تاریخ است. نقل شده که آقا رسول اکرم صحابی خودشون رو بر تعلم و یادگیری زبانهای دیگه ترغیب می کردند. مثلا آمده که آقا رسول اکرم کاتب خودشون یعنی زید بن ثابت رو واداشتن که زبان عبری و سریانی رو یاد بگیره. ایشون هم در یه زمان اندکی این دوتا زبان رو یاد گرفت. پس امر ترجمه قرآن به سایر زبانها میتونه یکی از مصادیق امر پیامبر اکرم باشه. از سوی دیگر در سنت روایت‌های ما، در روایت‌های معتبر ما به صورت صریح جواز ترجمه قرآن اومده. در حدیثی اینجور آمده که مردم فارس از سلمان فارسی تقاضا کردند که سوره فاتحه رو به زبان فارسی بر اونها بنویسه و ارسال بکنه. ایشون هم در پارسخ به ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم نوشتن به نام یزدان بخشاینده. و وقتی با آقا رسول اکرم عرضه کردن، آقا رسول اکرم میبینید این رو تأیید میکنن. یا نامه هایی که آقا رسول اکرم به پادشاهان کشورهای مجاور نوشتند و سایر نامه هایی که ایشون در طول رهبری سراسر با برکت خودشون به نقاط مختلف ارسال داشتن، خب همین ها نشانگر این است که ترجمه جایز است. اما اقسام ترجمه، ما دو جور ترجمه داریم، ترجمه لفظی و ترجمه معنوی. ترجمه لفظی یعنی که تحت لفظی هر چرا که در زبان عربی آمده است اون رو به زبان فارسی منتقل بکنیم، که این ترجمه یه ترجمه بسیار دشواریه و در اکثر موارد میبینید که اصل معنا رو نمیتونه منتقل بکنه، نارسا هست و خود دستور دو زبان، دستور ادبیات دو زبان میبینید گاهی با هم دیگه مختلفن. وقتی قرار شد تحت لفظی ترجمه بشود میبینید که من ترجمه فارسی انجام میدم ولی در قالب دستور ادبیات عربی، فلذا نامعنوس میشه. در زبان مقصد این ترجمه جایگاه خودش رو اونجوری که باید و شاید پیدا نکنه، چون ترجمه به زبان فارسی انجام شده ولی دستور زبان فارسی میبینید که توش نیست و خلافش حتی انجام شده. دومین نوعش ترجمه معنوی هست. این ترجمه گاهی مختصر گاهی مفصل. در ترجمه معنوی مختصر مترجم سعی میکنه که معنایی رو از قالبی به قالب دیگه بریزه تا اینکه معنای مقصود کاملا ادا بشه، یعنی مراد متکلم بی کم و کاست برگردونده میشه به زبان دوم. حتی ممکنه گاهی دست به تقدیم و تأخیر بزنه، گاهی بعضی از کلمات رو از خودش اضافه یا کم بکند، و همه اینها به این خاطر است که معنا اونچنان که باید و شاید به زبان دوم منتقل بشه. این اسلوب پسندیده ترین شیوه ترجمه است و میتونه حق امانت رو کاملا رعایت بکنه. اما ترجمه معنوی مفصل همون ترجمه تفسیریه، یعنی اگر این ترجمه مختصر وسیع تر بشه، با توضیح ارائه بشه، این رو اصطلاحا ما دیگه بهش میگیم تفسیر. پس این قسم دیگه میرود جزء مجموعه تفسیر قرار میگیره. پس تفسیر عبارت اخراش ترجمه معنوی مفصل است. عنوان بعدی قواعد ترجمه قرآن کریمه. اینجا اصول و قواعدی رو بیان میکنن که در ترجمه قرآن کریم باید وجود داشته باشد تا اون ترجمه خوبی از آب در بیاد. اولین اصلی که بیان میکنند معادل یابی برای اصطلاحاته، یعنی اصطلاحات رو باید ترجمه اصطلاحی بکنیم نه تحت اللفظی. مثلا معنای تحت اللفظی ضرب فی الارض زدن در زمینه، در حالی که مراد از این عبارت مسافرت است نه زدن در زمین. پس باید معادلش به صورت اصطلاحی در بیاد و دانسته بشه. دومین اصل عدم ترادفه. ما یه قاعده‌ای داریم در قرآن کریم که ترادف در بین کلمات قرآن نیست. درست تو معنای کلی ممکن است با هم دیگر مرادف باشن، ولی هر کدام از این کلمات یه ریزکاری‌هایی دارن که ما نمیتونیم بگیم 100% اینا با هم دیگه مترادفن. مثلا کلمه آنسه و شاهده، آنسه من جانب تور نارا، خب اینجا ترجمه میکنن به معنای شاهده، یعنی از طرف تور یه آتشی رو حضرت موسی دید به معنی شاهده، به معنی رعا، در حالی که آنسه دیدنیست که یه انسی توش باشه، یعنی معلوم نیست این دیدن برای همه افرادی بوده باشد که اونجا حضور داشتن. این انس درش مطرح شده، یعنی این دیدن فقط برای حضرت موسی ایجاد شده، با حضرت موسی انس پیدا کرده، فلذا ممکنه زن بچه حضرت موسی اون آتش رو از وادی طور ندیده باشند. پس میبینید چقدر فرق داره بین آنسه و رعا. اگر این ریزکاری ها رو ما در نظر نگیریم، ترجمه دقیق از آب در نمیاد. حالا خود کتاب مثال میزنه، مثلا در قرآن کریم واژه های خالق، باری، فاطر در جایگاه های مختلفی آمده است که نمیتوان خصوصیات مفاهیم آنها را با تعبیر کلمه آفریدگار به کار برد. هر کدوم یه بالاخره معانی دقیقی دارن که این که به همه بگیم آفریدگار، این شاید درست نباشه. و اصل سوم تطور لغت است. خب زبان دائم در حال تطور و پیشرفته، فلذا میبینید که واژه‌ای مثلا در اصل نزول قرآن در معنای ظهور داشته و در اون معنا هم استعمال میشده، شایع بوده، ولی اکنون اینجوری نیست. مثلا واژه شهادت در قرآن معنای گواهی دادن داره، ولی امروز از شهادت شما چی میفهمید؟ شهید شدن در راه خدا. حالا اگر کسی شهادت و معنای شهادت اصطلاحی امروز بگیره، آیا این ترجمه ترجمه درستی است؟ یقینا نه. و چهارمین اصل به کارگیری نکات بلاغیه. یکی از اصولی که مترجم باید دقت داشته باشه رعایت جنبه‌های بلاغی آیاته. مثلا با توجه به قواعد بلاغی در ترجمه آیاتی مثل الا بذکر الله تطمئن القلوب و یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، حصر باید بیان بشه و تو ترجمه باید اینجور بگیم: دلها تنها با یاد خدا آرام میگیرد، و یا اینکه تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم. اگر این نکات بلاغی در ترجمه رعایت نشه، ترجمه دچار انحراف میشه. پنجمین اصل رعایت مبانی کلامیه. یه مترجم شیعی باید قرآن رو بر اساس مبانی کلام شیعه ترجمه بکنه. مثلا برخی از آیات هستن که ممکنه در نگاه اول انسان رو مجبور نشان بدند، در حالی که ما در مبانی کلامی خودمون اجبار رو قبول نداریم. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. یا اینکه ممکنه بعضی از انبیا رو مثلا معتقد بشیم از ظاهر بعضی از آیات که اینا معصیت کارند، عصا آدم ربه، فلذا اول باید مبانی کلامی خودمون رو خوب یاد بگیریم که بتونیم ترجمه درستی داشته باشیم و منافات با مبانی کلامی که مبانی درستی هست و در جای خودش ثابت شده، خدای نکرده منافات بونها نداشته باشد. اما شرایط ترجمه قرآن کریم برای ارائه ترجمه خوب و صحیح از قرآن، باید شرایطی در نظر گرفته بشه که برخی از اونها رو اینجا بیان کردند. اولین شرط فهم آیه است. مترجم باید معنا و منظور قرآن رو خوب بفهمه و در فهم دقیق شناخت سه موضوع لازمه. اول اون چه از ظاهر لفظ استفاده میشه و عرب اون رو میفهمه. دوم اون چیزی که عقل و فطرت سالم انسان بر اون حکم میکنن، و سوم روایاتی که در تفسیر قرآن از معصوم و خاندان وحی اومده. پس در فهم آیه این سه موضوع رو ما باید در نظر داشته باشیم: ظاهر لفظ، اون حکم عقل و فطرت، و روایاتی که از معصوم صادر شده. دومین شرط توجه به دلالت‌های لفظی هست. سومین شرط آوردن دقایق در ترجمه هست. که اینا دیگه خود خواهرها میخونن. چهارمی روان بودن ترجمه ها. پنجمی آوردن اضافات در پرانتز که معلوم بشه این توضیحه نه خود معنای لفظ. پرانتز کارکردش اینه دیگه. ششم عدم ترجمه حروف مقطعه. هفتم توجه به آیات متشابه و منسوخ که توضیحش اینه که ترجمه باید بتونه مشکل وجود آیات متشابه، منسوخ و غیره رو مرتفع بکنه. لازمه که در بعضی از موارد با اشاره‌ای در پاورقی یا داخل پرانتز ضمن بیان خصوصیات آیه مخاطب رو بالاخره آگاه به این مطلب بکنن که این مثلا ناسخ است یا منسوخ است، متشابهه، محکمه. اینا رو باید یاد بدن به کسی که داره این ترجمه رو میخونه. هشتمین شرط عدم استفاده از اصطلاحات، از اصطلاحات علمی و فنی باید پرهیز بکنن. نهمی آوردن متن قرآنه، ولذا متن قرآن کریم باید همیشه در کنار ترجمه آورده بشود. این در مورد شرایط ترجمه قرآن. اما در عنوان بعدی شرایط مترجم قرآن کریم را هم ذکر میکنه. شرط اولش شرایط علمی هست، فلذا مترجم باید با علومی مثل ادبیات عرب که حالا ادبیات عرب شامل لغت، اشتقاق، صرف، نحو، بلاغت، اینا رو باید بالاخره در ادبیات عرب بلد باشه. دومین چیز علوم قرآنه. علوم قرآن مثل قرائات، شأن نزول، ناسخ، منسوخ، محکم، متشابه باید بلد باشه. سومی علم کلامه. گفتی مبانی کلامی رو باید بدانه تا بتونه خوب ترجمه بکنه. چهارم اصول فقه. پنجم درایه و فقه الحدیث است. ششم علوم انسانیه. هفت علوم طبیعی است. هشت احاطه کامل بر هر دو زبانه. بالاخره ادبیات هر دو زبان رو کامل بلد باشه که بتونه خوب مطلب رو منتقل بکنه. و علاوه بر شرایط علمی که حالا ادبیات عرب رو، علوم قرآن و تا احاطه کامل بر هر دو زبان رو گفتیم، علاوه بر شرایط علمی شرایط عملی هم لازمه. تو شرایط عملی دو تا مورد رو نام میبره، یک اخلاص و خلوص نیت. یعنی بالاخره باید با خداوند متعال ببنده، اخلاص داشته باشه. کار کردن با قرآن کریم بدون اخلاص ممکن نیست، یا حداقل فایده‌ای ثمره‌ای نداره. لا یمسو الا المطهرون. انسان با طهارت اگر پیش بره هم خوب میفهمه، هم خوب میتوانه به دیگران منتقل بکنه. و تخلق به فضایل اخلاقی، باید مزین به فضایل اخلاقی طهارت روحی باشه. و نهایت احتیاط علمی و حفظ امانت رو در ترجمه انشاءالله به کار ببنده. خب این درس هم تمام شد و میرسیم به درس 21 انشاءالله. و صلی الله علی محمد.